شنبه 27 آبان ماه 1402، مرکز فقهی اهمیت اطهار، فقه سیاسی، نشست هفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید. قرار شد برای اینکه ما با گستره اختیارات حاکم آشنا بشیم، حالا در تطبیق بر مثال ببینیم آیا جعل احکام وضعی از اختیارات حاکم اسلامیه یا نه. بعد دو دفعه تطبیق بر مورد، مثل اینکه بخواد در معاملات اموال غیر منقول تصرف کنه. گفتیم یکی از راه‌ها اینه که بریم خدمت روایات، خدمت ادله، ببینیم ادله چیزی دارد یا ندارد. تأکید میکنم فضلا، درست بحث ما اختیارات حاکمه، اما این لابلا بحث ولایت در احکام وضعی، اما این لابلا حدود خود ولایت فقیه معلوم میشه، چنان که رأی مردم. لذا من این روایات که الان دارم براتون میخونم تو بحث اعتبار رأی مردم یا عدم اعتبار رأی مردم آوردم. میخوام بگم مسئله رو کمی کلانتر نگاه کنید و چند ساحتی است، هم ولایت فقیه، هم رأی مردم، هم گستره اختیارات حاکم، ایناست. اگر مستحضر باشید چند تا روایت رو ما پشت سر گذاشتیم. مرسله فقیه، روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی، موثقه سکونی، اینا چیزایی بود که پشت سر گذاشته شد و ما نسبت به دلالت برخیش کوتاه اومدیم. گفتیم که ولو برخیش دلالت نمی کند چون غالب این معنا نیست، اما نسبت به روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی کوتاه اومدیم. امروز اگر اجازه بدید باز دو سه تا روایت هست، بازم تکرار میکنم، هم با نگاه رأی مردم جایگاه داره یا نداره، هم ولایت فقیه، هم قصه خودمون گستره اختیارات حاکم. سه چهار تا روایت اگر برسیم تمام کنیم خیلی خوبه. هفته آیندم دلیل غیر رواییمونو بگیم و انشاءالله دامنه این بحث رو دیگه ببندیم. بالاخره مسائل زیادی هنوز در پیش داره.
سکونی رو دال دونستید به دل احکام وضعی؟
بله اونم دونستم، منتها با توجیهی که دیدید. از به همین خاطرم یاد نکردم چون انقلتی توش بود. یه روایت که میدونید از روایات بسیار مشهور شیعه است، روایت معروف به اسحاق ابن یعقوب. اسحاق ابن یعقوب که امام علیه السلام در جواب نامه‌ای که براشون فرستاده شد امام عصر این تعبیر رو دارن: و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا. حتی نسخه بدل داریم احادیثنا. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. خب این روایت رو بعضی از آقایان شاهد گرفتن برای چند چیز. مثلا مرحوم امام خمینی که ادله ولایت فقیه رو جمع کرده، یکی از روایاتی که قرار داده اینه: فرج و فیها الى روات احادیثنا حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. یه بخشی از عبارت ایشون رو براتون میخونم. ایشون میگه که مراد از حوادث خود حوادثه، نه احکام حوادث. یعنی امام زمان نمیخوان بگن برای احکام برید سراغ فقها، اصلا خود حوادث مرجع هست روات احادیث ما. ان ظاهر ان لیس المراد احکامها بل نفس الحوادث. بعد میفرمایند که رو کلمه حجت هم ما میتونیم مانور بدیم. ان کون المعصوم حجت الله عبارت اخرى عن منصبه الالهی و ولایته علی الامه به جمیع شؤون الولایه من تدبیر المسلمین و تمشیت سیاستهم و ما یتعلق بالحکومت الاسلامیه و علیه فیستفاد من قوله علیه السلام فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله ان المراد ما هو ولی من قبل الله لهم من قبلی. هرچه معصوم داره از جهت تمشیت امور، سیاست، حجت دیگه، نه از جهت علم غیب، نه از جهت ولایت تکوینی، نه از جهت اسمت، اونا نه. اما آنچه که از جهت حجت الله بودن داره منتقل میشه به فقیه در اصل غیبت. فلابد للاخراج من دلیل مخرج، اگر چیزی بخواد خارج بشه دلیل میخواد، نه چیزی بخواد داخل بشه دلیل بخواد. تکرار میکنم آقا، ایشون بر اساس همین استدلال قائل میشه به ولایت داشتن فقیه. البته مرحوم امام خمینی بحثش رأی مردم نبوده، ما بوده بحثمون رأی مردم ولی نبوده، ولی به هر صورت اگر این طور باشه قاعدتاً در این امور به رأی مردم هم قائل نیست. یعنی میتونیم نسبت بدیم بر اساس استدلال به این روایت در تدبیر امور، تمشیت سیاست، ما یتعلق بالحکومت الاسلامیه، رأی مردم جایگاه نداره دیگه، چون امام زمان دارن نص میکنن. خب حالا چی نیست؟ امام خمینی نیست، روایت نیست. حالا تا ببینیم، تا ببینیم. اگر حکم حوادث بود فقیه میشد فقط مرجع تقلید، چون امام زمان فرمودن احکام حوادث رو از مراجع سوال کنید. اما ایشون میگه نه، بحث مرجع تقلید بحث زعامته، یعنی در تشکیل اداره کشور هم به اینا مراجعه کنید. منظور اینه. چرا؟ اما الحوادث الواقعه راجع
میکنم که راجع به فقیه میکنن که چی؟ چکار کنن؟ حکم بده دیگه، وزیش شرح اصلیش این حکم دادن دیگه، شرح اصلیش که چیزای دیگه نیست.
چرا نیست؟ شما این اطلاق مطلاق ها رو برای چی خوندی؟
نه از ظاهرش چیه؟
ظاهر
انصراف داره؟
نه ظاهرش هم نیست.
حداقل انصراف که داره؟
نه انصراف هم نداره. حال من بیفتم طرف امام خمینی تا بعد ببینیم چی میشه. ببینید الحوادث دو تا احتمال درش هست. یک احتمال حوادثی که طرف پرسیده، به نظرم نامه از چیز عثمان امریس اگر اشتباه نکنم، ندارم الان اینجا، میتونید در بیارید که ببینید نامه از کیه، از یکی از به اصطلاح چیز دیگه، یکی از سفرای عربه است،
محمد
ابن عثمان امری، درسته؟ بله، سفیر دوم. خود پدر عثمان، عثمان ابن محمد امری، اگه جدشون هم محمده، عثمان نائب اوله، محمد ابن عثمان نائب دوم،
سعید
عثمان، بله الان یادم اومد، درست، بله خدا خیرتون بده، درست، سعید، عثمان ابن سعید، ولی محمد، محمد ابن عثمان امری میشه وکیل دوم، درست. ببینید محمد یک حوادث رو از امام پرسیده، آخه نامه خیلی طولانیه، امامم اون حوادث رو جواب دادن، بعد میگن اما الحوادث الواقع، بعضی میگن این الحوادث الف لام عهد و همون حوادثی است که محمد پرسیده، الف لام رو الف لام عهد گرفتن، حوادثی هم که او سوال کرده حکم چند تا مسئله است، اما بعضی معتقدن مثل خود ما که این الف لام الف لام عهد نیست، به دو دلیل. اولا اگر اون حوادثی بود که محمد پرسیده بود، امام قاعدتا می گفتن اما الحوادث التي سألته عنا، یا تو سوال کردی از ما، چون سوال کرده، حوادثی که تو سوال کردی جوابش اینه. به علاوه شاهد دوم، امام اونا رو جواب دادند، اونا رو جواب دادند، امام میخوان یه چیز اضافه بگن، بگن تو سوالاتی کردی کذا و کذا، اما یه حوادثی واقع میشه دیگه. ادامهش هم دقت کنید، امام نظر به محمد ندارن، چون نگفتن فرجه، فرمودن چی؟
فرجه
او. به نظر ما آقایان، اگر ما باشیم و این روایت الحوادث الف لامش استقراق و هم احکام رو میگیره هم غیر احکام،
سائل حکم پرسیده، حکم و وقایع یا خود وقایع
چی؟
اصلا سائل اینا مهمه،
ولی امام جواب کلی دادن، لحن رو عوض کردن، این میشه
اون اونا پرسیده سائل،
اون از احکام سوال میکنه، اما امام میگن کلا حوادثی که پیش میاد، میگم دارن لحن رو عوض میکنن،
حوادثی از این قبیل چیزهایی که شما پرسیدین باید فرج بود، نه کل حوادث.
چرا؟ خب برای این که اطلاق داره. بعدم ببینید سمت حجت اللهی رو نگاه کنید، من حجتم بر اونا، اونا حجتن بر شما، حجت بودن هم میتونه در تدبیر و امور باشه، هم میتونه در احکام باشه، تشکیل حکومت. حالا بس روشن بشه، ببینید دیگه به جدال نرسه. کدام؟ ببینید اگر یک جا دلیلی داریم، مثلا در تشخیص موضوع، بگید آیا فقیه در تشخیص موضوع هم حجته؟ خود نه، اون برای که جن و انس و ملک قبول دارن حجت نیست، از موضوعات، اگر شما قطع به خلاف دارید نه، این که معناش نشد که ما دست از اطلاق برداریم، چون مثلا بعض جاها مجتهد یا حاکم مرجعیت نداره، شما اطلاق رو میگیرید تا هر تا میتونید برید، بقیهش میشه قرینه حافه بر مزاحمت. اگر اجازه بدید، داره مباحثه میشه دیگه، داره مباحثه میشه دیگه،
اگر حکم
بگیریم،
اگر منظور حکم بوده همه جا
هست، چون اگر حکم بگیریم همه جا حجت میشه، پس باید حکم بگیریم؟ این چه برهانیه؟ شما تو درس ها باید فنی پرورش پیدا کنید، اگر حکم بگیریم همه جا میشه، اگر حکم و موضوع و تدبیر و امور بگیریم همه جا نمیشه، پس میگیم احکامه، این چه برهانیه؟ چه ملازمه‌ایه؟ اصلا ببینید امام دارن غائب میشن. از زمان امام عسکری ائمه ها اینا رو نگاه کنید، از زمان امام عسکری، امام عسکری و امام زمان داشتن مردم رو آماده میکردن که در غیبت ما چه کار کنید، با نبود ما شما به کی مراجعه کنید. امام دارن زمینه رو آماده میکنن که دست امت شیعه رو بذارن تو دست علما و بگن در خانه علما رو بزنید. خب حالا ممکنه در خانه علما رو ما برای یه حکم بزنیم، ممکنه برای تشکیل یه نهاد، البته بعضی وقتا زمینش نیست. مثلا بگیم در خانه علما رو بزنیم بده تشکیل حکومت، اهل قم برن در خونه آشق عبدالکریم رو بزنن برای تشکیل حکومت. خب آشق عبدالکریم اختیار نداره، یه رضاخانی هست قبضه کرده. اما اگر یه جا زمینه باشه، مردم باید برای سیاستشون تدبیرشون به کجا مراجعه کنن؟ خب به علما، به فقها دیگه. بله اگر میخواد اشکال بگیرید که من قضی به شما نزدیک بشم، اینه که در این امور کیفیت مشخص نشده. یعنی اگر ما فرض کنیم که مردم یک امر دینی دارن، یک امر اجرایی دارن، اموری که به خودشون مربوطه، آیا اونجا باید به فقیه مراجعه کنن؟ میدونید که ما به یه دوقلو معتقدیم، ما یه دوقلو داریم، دوقلوی امر الناس و امر الله. ما ولایت فقیه رو در امور امر الله قبول داریم، ولذا اونجا نه رفراندوم رو قبول داریم نه آراء مردم رو. اما در اموری که به خود مردم، مثل اداره شهرشون، اداره خیابونشون، اداره محلشون کارشون هست، اون مصداق الناس مسلطون علی مالهم و مالهم، ما تا اینا دیگه حالا جای خودش، ما یه همچون بحثی داریم دیگه خودش. باز ضمناً بگم بهتون، این روایت باید از خان ضعف سند بگذره. سند میدونید که محل بحثه، هم اسحاق ابن یعقوب که راوی روایت در شبه شده، هم محمد ابن عصام کلینی محل بحث واقع شده. بعضی از آقایون خواستن دفاع کنن، بعضی هم نه. من دوستان اینجا بحثی ندارم و نکردم، ولی در کتاب القضا اونجا نهایتا نتونستیم از پس اعتبار این روایت بر بیام. مگر کسی بگه این روایت یک مضمون عقلایی داره، در روایاتی که مضمون عقلایی داره بدونید که گاهی میگن خیلی گیر به سند ندید، همون مضمون رو بگیرید. منتها اون وقت اشکال میشه اگه بناس مضمون رو بگیریم که از روایت نیست. وقتی به کار ما میاد روایت که بخواد یه جهت خاصی رو ثابت کنه، یعنی مثلا ما بخوایم رو کلمه گیر بدیم، مثلا رو کلمه حجت، اون وقت دیگه سند مهم میشه. علی ای حال این روایت فضلا خالی از مناقشه سندی نیست اگر دلالت رو بپذیریم. ولی اگه یادتون باشه ما اختیار حاکم در جعل احکام وضعی رو حتی نسبت به امام هم تأمل داشتیم. بهتون یادتون میاد گفتم ما بحثمون فقط در فقیه نیست، بله اونایی که مناقشه میکنن میگن در غیر پیامبر که ولایت تشریعی دارن نسبت به ائمه هم این مشکل هست. پس علل حساب آقایون از این روایت ما آیدی نخواهیم داشت. چی؟ قبول داریم ما، بس توقیات و مناقشه نداریم، یه حرفی حالا بعضی ها زدن راجع به توقیات نمونه چیز. خب اگر اجازه بدید
سند فقط اون نفر اولی که معلوم سبب ازش نقل می‌کنه میگه مشکل داره.
دو نفر گفتن اسحاق ابن یعقوب و محمد ابن محمد ابن اسحاق می‌کنه.
خب نفر اول قابل تصدیق چون شیخ طوسی هم روایت چند جا با سندهای دیگه که نفر اول نقل می‌کنه. این
اصلا
این نفر تو
سند نیست، فقط میمونم اسحاق ابن یعقوب. اسحاق، این راجب اسحاق، حالا محمد از اینجا البته اونم بعضی ها حل کردن، اگر مثل مرحوم آقای منتظری نگاه کنید اونم حل کرده، ولی ما دیگه نمیخواد وارد بشیم دیگه، چون دلالت شما با دلالت هم مشکل داره.
چی؟
اینکه
فرض مبنا بر این شد که وضعی رو اهل بیت دارن و اشکالی
توی بحث رسون
مطرح
نکردین، برای که اونجا میگو حس، نه ما از خود حس استفاده کردیم،
یعنی اهل بیت حکم وضعی ندارن، فقها دارن، اونجا پس حس نمیخوام
بگم،
توی حس اشکال مطرح نمیشه، اما اینجا
ولی اونجا خود حس بودن هم در خود امام هم در فقیه اقتضای اختیار میکنه، اقتضای اختیار میکنه، اما اینجا چیزی نداری که بخواد اقتضا بکنه، حس بودن اقتضای اختیار میکنه. یا اون یکی دیگه چی بود تو امنا و رسول، اونو همون شبه رو داشتید که مگه کسی بگه در خود همون شبه بود دیگه، وزا گفتیم فتح عمل یادتون میره ها، یا ما شروع بحث میکنم، اجازه بدید آقایون. و اما یه روایتی که بسیار معروفه، شما چندین سال دارید باش زندگی میکنید، از تو رسائل اولین بار دیدید، مقبوله ابن حنظل است، درسته؟ اون روایت معروف ابن حنظله که میگه سألت ابا عبدالله، من دو سه خطشو بخونم، میگه خدمت آقا عرض کردم، رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراسن، دو تا اصحاب دعوا دارن، فتحا کما ال سلطان او ال القضات، میرن سراغ سلطان یعنی ولی امر، اونی که اختیار حکومت داره، یا میرن سراغ قضات، ایهل ذلک. اینم حالا یه نکته ایست آقایون، یه جا میگه سلطان بعد میگه قضات، احتمالاً به خاطر تطورات تاریخ بوده که یا مثلا بعضی شهرها خود زمامدار عهده‌دار قضاوت بوده، بعضی شهرها یا بعضی دوره‌ها ممکنه سلطان یه نفر بوده، بفرمایید قاضی یه نفر دیگه بوده، این خیلی سخت نیست، اصلا نهاد قضاوت و سلطنت در یه مقطعی از هم جدا شده، اینم اگه تاریخشو در بیارید خوبه، سلطان یا قاضی. امام فرمودن من تهاکم الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الی طاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و این کان حقا ثابتا له. اگر رفت پیش سلطان جور یا قاضی جور، رفته پیش طاغوت، حتی اگر اون قاضی حکم به حقم بکنه، بله یأخذ و سحتا. این دوستان خیلی تو باب قضا مهمه ها، تو باب قضا خیلی مهمه، که یعنی غیر از برایند به اصطلاح امروز باید فرایندم حق باشه، یعنی انسان باید به قاضی جامع شرایط رجوع کند و حقشو بگیره. پس اگر به قاضی جامع رجوع کنه حقش نباشه، سخت. اگر به قاضی غیر جامع رجوع کنه ولو حقش باشه، بازم سخته. وقت این مثلا فرض کنید گاهی مسلمان ها میپرسن ما در غرب به کی رجوع کنیم، یا در کشورهای اسلامی که احوال شخصی ندارن شیعیان، حالا بعضی کشورها احوال شخصی دارن. ما چقدر جون کندیم، دو بار رفتیم افغانستان زمان اون حکومت طاغوت، احوال شخصی شیعیان رو چیز کردیم، حتی علماشون هم زحمت کشیده بودن، ما مالا یه جزئکی نقش داشتیم طولانیه. این خبیث ها که اومدن احوال شخصی رو ملغا کردن، همه رو بردن رو فقه حنفی، بلا شیعیان افغانستان داشتن، ولی خب خیلی کشورها ندارن احوال شخصیه. خب حالا اینا میگن آقا فرضن کنید حق با شیعه باشه ها، یعنی نمیخواد دروغ بگه، نمیخواد چیز بکنه، اینجا میرم مثلا پیش قاضی سنی، خب این ایمان نداره، فرضنه که ما میگیم عدالت، ایمان، اجتهاد، اینا رو میگیم دیگه. حالا این روایت میفرماید که چون ما این روایت سندش هم قبول داریم، اینم باز میگم بهتون، خیلی بحث داره ولی ما قبول داریم، مثل مشهور، مشهور هم قبول دارن، میگه که امام میفرماید که و ما یحکم له، اون چه که براش حکم میشه، فانما یاخذ السحتا و ان کان حقا ثابتا له لانه اخذه به حکم طاغوت. یا مثلا خیلی از پرونده ها آقایون مال زمان طاغوته، مثلا زمان طاغوت یه نفر اختلاف داشته، قاضی زمان شاه یا زمان رضا خان حکم کرده، الان کارخونه است دیگه، حالا ممکنه صاحب کارخونه مرده باشه ولی ورثه‌اش هستن، اینا به حکم طاغوت این کارخونه رو گرفتن، چی میشه؟ جایی که اصلا فرض کنید حقم داشتن، اصلا جایی که حق نداشتن ما اصلا بس نمی‌کنیم. حالا این روایت اینطور میگه. ولی دوستان ببینید یه بار دیگه من میخونم ببینم شما میتونید یه خدشه‌ای به این برداشت من وارد کنید. من تهاکم الیهم فی حق او باطلن فانما تهاکم الی طاغوت و ما یحکم له، له دیگه حکم میشه به نفعش و حقم باشه، فانما یأخذ السحتا، داره حرام میگیره، داره مال باطل میگیره، سحت دیگه، سحت یعنی حرام، باطل، ناحق، و این کان حقا ثابتن له. میگیم چرا آقای امام صادق قربانت بشم، چرا؟ میفهمون درست براینده حقه اما فراینده مسیر باطل، لانه اخذه به حکم طاغوت وقد امر الله ان یکفر به، یعنی به طاغوت، قال الله تعالی یریدون ان یتهاکم الی طاغوت و قد امرو ان یکفرو به. ببینید آقایون، نمیدونم چقدر ادبیات آشنایی، جسارت نکنم، اصلا چقدر علاقمندی، اگر ما سحتن رو چیز بگیریم، مفعول به نگیریم، مفعول مطلق نوعی بگیریم، یأخذ سحتن یعنی اخذن سحتا، اخذش سحت حرام باطله ولو داره حقشو میگیره، فهمیدی چی شد؟
مثل غرض ربوی،
بله؟
شبیه غرض ربوی که میگن گرفتنش حرامه ولی مال ملکش میشه، خب مثل تکلیفی مثلا میگن نه حرمت وزنی
توی این قاعده میگه این رو
استفادتون خیلی میگن
خوب
بود مثلا حقا ثابتن شاید تربیت هم کنن
دیگه،
و این کانه اخذ هم میشه ادامه روایت هم میگه اخذ هم به حکم طاغوت اخذ کرده حتی خودش رو با همین اخذش اشکال داره، اون یعنی که آیه میگه، آیه میگه سمتشون داره، نه اینکه اگه حق
بسیم
من متاسفانه میدونید اینجا محل بحثمون نیست، این بحث قضاست و ما بحثمون فقه سیاسیه، من تو بحث قضا چون یکی از موضوعاتون همین بود که در قضا بله، اصلا سیستم غذایی اسلام هم رو فرایند حساسه. لذا به قاضی گفت اگه حقم حکم کنی ولی لا ان علمن باشه، اهل جهنمی، اهل ناری، چون باید خود فرایند درست تشکیل بشه و قاضی که میخواد اینجا بیشینه حکم کنه باید شرایطو داشته باشه. اینا به فرایند، همون برایند دیگه، که باید حکم عادلانه باشه تا آخر. اونجا همین بحث ما داشتیم که در قضاوت‌های نه از فرایند صحیح، مثل که من ناچار میشم در دادگاه آلمان شرکت کنم، شرکت نکنم حقم از بین میره، شرکت کنم، حالا فرض کنه دروغم نمیگم، چون بحث دروغ باشه که اصلا این حرفا رو ندارم، یه کارخونه است، یک قلدر آلمانی دست کشه رو کارخونه من، خب من باید شکایت کنم یا اون میره شکایت میکنه، من باید برم جواب بدم، دفاع کنم، کارخانه مال من اندالله. خب این که قاضی آلمان که شرایط قاضی ما رو نداره. ما اونجا بحث کردیم که این احکام دادگاه های غیر صالح اصطلاحا میگن، اینا نسبت به ما چیه؟ ما بپذیریم دیگه، برید کشورهای اسلامی که احوال شخصی شیعه رو ندارن، یا حتی داشته باشنم، اما خود قاضیش که دیگه گاهن سنیه، ما تو خود جمهوری اسلامی قاضی سنی داریم برای شیعه قضاوت میکنه، دیگه برسه به اونجاها، بعضی شهرها داره. یا مثلا همین زمان طاغوت، الان خیلی مردم احکام دارن، حالا ارث رسیده بهشون، زمین، خانه است، کارخانه است، به نظر ما این روایت دلیل نمیشه، ولی نمیدونم، و جالب اینه که این دقت هم نشده، یا اگرم شده الان من یادم نیست، این نکته داره، ما از این نمیتونیم استفاده بکنیم. خب
دو احتمال، یعنی مطرح
میشه، قهران فایده نداره دیگه، استفاده و حرمت نمیشه، نه سختن ظاهرش همون مفعول مطلق نوعیه، بعدم میگه حقا ثابتن له، نمیشه که هم سخت باشه یعنی نتونی بگیری، یعنی حرام باشه، و هم حق ثابت باشه، اون عبارت هم هست.
از باب حکومت اصولی
چی؟
از باب حکومت اصولی
بلندتر بفرمایید.
از باب حکومت اصولی که در حکم سخته در واقع، ولی اون که حق داره در واقع حکومت داره میگه، امام جلال
کرد حکومت بیان میخواد، بعدم شما میخواید رو مفعول به بودن کیز باشه، رو مفعولون به بودن حساب باز کنید، با این احتمال که نمیتونید حساب باز کنید، قهرن نتیجه میشه تابع اخص مقدمتی. حالا اینو ببینید، چرا میخواد تمامش کنید پرونده رو، چرا میخواد ببندید، اصلا یه پرونده باز کنید، صاحب عروه مسئله شو داره، بزرگان دارن، شما که دنبال مقاله و پایان نامه و رسالم گاهی دوستان هستن، بسم الله، خود اینو یک چیز کنید، عنوان قشنگی هم من دارم تو اون کتاب، الان دستم نیست، بله، مثلا احکام وضعی و تکلیفی احکام قضایی صادر از دادگاه های غیر صالح، حتی این عنوان قشنگ نیست، این عنوان عنوان بازاریه، اما حالا یه وقت من حال داشته باشم، مجال داشته باشم، اصطلاح خوبی میتونم در بیارم، یه عنوان خودتون درست کنید، اینو باید بررسی کنید، این روایت هم بیارید، کلام عروه هم بیارید، کلام بزرگان دیگه هم ماشاءالله باشه، تو کتاب القضا میدونید ما ادبیات خیلی داریم، خیلی داریم، آخه میدونید چه جوریه، گاهی وقتا قاضی هم صالحه، قاضی هم صالحه، کشورم جمهوری اسلامی ایرانه، ولی قاضی مثلا اشتباه کرده، به نفع ما حکم کرده، ولو چیزه، ولو واقعا هم ما حق داریم، یا مثلا قاضی ما قبولش نداریم، الان قضات معزون، اینا قاضی معزون، قاضی معزون که میدونید آقایون به استرار اجازه میدن، خب یک کسی این قاضی رو قبول نداشته باشه، این قضات رو قبول نداشته باشه، میخوام میگم بس خیلی دامنه داره، خیلی ارزشمنده، خیلی کاربردیه، خیلی کاربردیه.
یه مستندش را قبول نداشته باشیم بازم اینجا میاد، یعنی قاضی معزومه یا قاضی مشتهد، اما روش استدلالش درست نیست، به یه ادله خیلی پایینی استدلال کرده، فراینده مشکل داره، بازم حرفش باید.
بله، مثلا به شهادت شهودی که عادل نیستن، حالا یه دفعه به یه روایتی استدلال میکنه که حضرت عالی و آقای صاحب جواهر شما دو نفر قبول ندارید، خب حالا اون که نشد که اون قبول داره، اینا ندیگه، به اینا بستش ندید. اما خیلی وقتا خود پرونده قضایی اشتباه تأسیس شده، یا مثلا طرف رو تو کمیته تو نیرو انتظامی اقرار با زور ازش گرفتن. خیلی راحت ها دوستان نیرو انتظام ها میگن اولین سیلی که بخوره همه چی میگه. اولین سیلی که بخوره، همه چند روز پیش داشتیم یه مورد پرونده بود، اون آقای نیرو انتظامی گفت بود نگران نباشید اولین سیلی رو بخوره همه رو میگه. خب این یعنی چه اولین سیلی رو بخوره همه چیز رو لوگ میده؟ حتی بعضی وقتا واقعا این سیلی کارس، این هم هست.
حالا
چی؟ حالا اینا نکاتی. خب
از حکم وضعی تکلیف من وقتی میشه که حق ثابت بودن کما که داخل اون قضاوت های صحیح هم وقتی مثلا حکم غلطی بشه، خب حکم واقعی که تغییر نمی‌کنه ملکیت واقعی، ولی تمایل از حق میکنه و مثلا تکلیف دیگه نمیتونه به اون حفظ کنه از کسی که وقت مطلق، ولی اینکه حق واقعی ملک واقعی محکوم علیه بشه، اینا با
صحبت بگیم تکلیفی و
مثلا
حرف ثابت هم وضعی باشه. بله، شما حرف خوبی دارید میزنید، حالا فرض کنید من تصور کردم، اما ارتباطش بدید با بحثمون، چیزی میخواد بگید؟
بله،
فرمایشتون
این بود که اینا جور در نمیاد صحبت بودن، اگر مفعول رو بگیریم با امکان از حقا ثابته، اما اگر مفعول رو نگیریم صحبت بودن
نه، یه کمی دارید شدیدش میکنید. من یه چیزی در حد مثلا استیناس میگم. بله، شما دلیل خوب شد گفتید. نه، نمیخوام بگم تهافت، من تعبیر تهافتم صدا ضبط دیگه. بله، گفتم یه شاهدکی میتونه باشه، اونم شاهدک. آقایون، راجع به این مقبوله ابن حنزله، خب امام چی فرمودن؟ فرمودن که ها هنوز همش نخوندیم. قلت و فکیفه یسنعان، ابن حنزله میگه که پس این دو نفر چه کار کنن؟ میگید پیش طاغوت نرن دیگه، خب برن پیش کی؟ امام فرمودن ینظرانه من کان منکم، در نظر بگیرن کسی از شما شیعه ها، اما ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، کسی باشه که با معارف ما آشنا باشه، منظور اینه دیگه، حدیث ما رو بدونه یعنی معارف ما رو بدونه، و نظر فی حلالنا و حرامنا و اهل تأمل و دقت باشه در حلال و حرام. بلدید که نظر معمولا وقتی با فی میاد صرف نگاه نیست، صرف دیدن نیست، نظره با تأمل و دقت رو با فی میارن، یعنی تو نظره اشراق میکنن معنای تأمل را، قرینه شو اون لفظ بعدی قرار میدن، اصطلاحا میگن تضمین. نظره فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، احکام ما رو بلد باشه، فَلْيَرْزَوْ بِهِ حَكَمَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمَا، من امام صادق قرار دادم اینو حاکم. همینجا بگم تو سیستم قضایی اسلام میدونید قاضی باید منصوب باشه، قاضی رو باید یه مقام بالاتری نصب کنه. امام میگن من نس میکنم، من قرار دادم حاکم، بهش ولایت دادم، جعلتو علیکم حاکما. بعد فاذا حکم به حکمنا، اگر به حکم ما حکم کرد، فلم یقبل ف فلم یقبل همن بر اون صاحب پرونده قبول نکرد فانما استخف به حکم الله و علینا رد و راد و علینا الراد و علالله و هو و علا حد شرک بالله. دیگه بعدش هم که چیز دیگه بدتر از این نبود که امام بگن، یعنی باید حکم قضایی رو به گردن بگیره، نگه چون به ضرر من حکم قبول ندارم، یا دب در بیاره. البته اگر بتونه اعتراض بکنه، یه بحثی داریم آیا اعاده دادرسی داریم یا نداریم. گوش میکنید، ما پذیرفتیم که اعاده دادرسی ممکنه و لذا تو جمهوری اسلامی هم دادگاه بدوی داریم، دادگاه تجدید نظر داریم. در دادگاه تجدید نظر به طرف میگن ظرف مدت 20 روز وقت داری، اگر چیزی شاهدی قرین داری بیار. اینا رو ما دوستان قبول کردیم، برخلاف بزرگانی مثل آقای خویی که قبول ندارن، به همین هم تمسک میکنن. خب حالا ببینید علما، این ادامه داره، این حدیث مقبوله میدونید، ادامه داره. بعد میگه اگر هر کدام اختلاف کردن اصحاب ما چی؟ من یه چیز به تو میگم تو پرانتز، معتقدم اگر این ابن حنزله نیومده بود تو دنیا جز همین یه سوالو از امام صادق بکنه و جواب بگیره و بمیره، ما باز دائم برای این آقا فاتحه بخونیم. اینقدر این سوالاش با برکت، ناقلا ولم نمیکنه، هی از امام میپرسه هی از امام میکشه. که اون تو باب تعادل و ترجیح میدونید که عمده روایت ما، روایت مادر اینه که امام صفات راوی رو میگن، شهرت رو مطرح میکنن، موافقت با قرآن رو مطرح میکنن، مخالفت با عامه رو مطرح میکنن تا میره جلو. خیلی روایت ارزشمندیست، گرانمایه‌ایست برای این کار. خب آقا این روایت ماست. خب بعضی ها گفتن فثبته به این روایت ولایت علی ابن ابی طالب. مرحوم امام خمینی میگه این روایت دلالت میکند که تمام آنچه معصوم داره فقیه هم داره. حالا از کجای این در میاد؟ بالاخرهشون یه فقیه دیگه مطرح میکنه، جواب میده. آقایون سه تا برداشت از این روایت شده، سه تا برداشت شده. یه برداشت حد اکثری داریم، یک برداشت میانه داریم، یه برداشت حد اقلی. دیگه چهارم که نبوده، ویلا چهارمیش هم پیدا میشه. فکر میکنم دوستان این مطلب رو بذاریم هفته آینده به عنوان یه تتمه که این وسط شهید نشه. حتی شهید بشه خوبه. سه نفر، یکی امام خمینی است حد اکثری، یکی آقای نائینی است. خب لو ندم حالا نوع برداشت ها رو، منیت و طالب جلد دو. منیه میدونی که چاپای متعدد داره، چاپ جدید رو من آدرس دارم میدم، 236 237 و آقای خویی مصباح الفقاهه جلد 5 صفحه 45 و دراسات فی ولایت الفقی جلد 1 بله از صفحه 445 تا 455، 11 صفحه ایشون بس. طبیعتا از همه آقایان دیگه مفصل‌تر صاحب دراسات داره. اینم آدرس برای هفته آینده، منتهی شرطش اینه که شما کنفرانس بدید. بله بیارید.
بله
قاضی تحکیم دیگه، منظورتونه قاضی تحکیم. میدونید اونایی که میگن شرایط، یعنی شأنش قضاوته، میگن قاضی تحریم با قاضی منصوب هیچ فرقی نداره، اینا اصل غیبت منصوبن. شهید ثانی اینا اینو میگن، امام صادق. بله بله. اما بعض وقتا داورا داور نیستن، یعنی قاضی نیستن. مش میکنین اگر اینطور گفتین دیگه لازم نیست دیگه منصوب میخواد. خودش یه بحث مهمیه. بله ما بی خبر نیست.
اگر روایات سید قاضی الزام هم داریم که به عامه، اگر این روایت موضوعش اینه که دو تا شیعه بخوام بکی مراجعه کنن، اگر یه شیعه بود یه سنی یا یه مسیحی، روایت که اونجا نمیگه گویه و نفر روایت خاصی که ما قسمت داریم که برید مراجعه کنید و طبق مبنی اونم بگیرید میشه جانتون. یعنی برفرض حد من 500 تومنه، اگر شما
از اونجا 700 تومن بگیرم اصل قاعده رو بپذیرید اول بر
نه روایت رو بپذیرید اینو فتوا میدن، حالا قاعدش میکنم یا نه اختلاف کنم، ولی اون مورد روایت گویه تعدادش به آیه.
بله حالا بذارید اون بس قاعده الزام. بله میدونه یه منت بر شیعه است دیگه، الزامش کنید. و مثلا اگر فقه او اجازه میده، نه که نه فقه او اجازه نه فقه شما، نه باید حواس باشه.
یعنی توجه
به
شما
فرمونده
شیعه
روی
آلمانی، توجه به رجلین من اصحابنا داشتیم مثال میدانه شده
و اون
یه نفر شیعه
و
آلمانی
برن
اونجا
نه قبلش داریم، اون بحث قبل بود. آلمانی و ایران که بعض رجلایی نبود که، این مال بعد نه دیگه، اونجا نمیاد قبلش
نمیاد.
چرا؟ زید قسمت اولش میاد،
برای تو آلمان میشه
قسمت اولش میاد، منتها جواب اینه که صحبتنم که درستش کردیم پس دیگه صحبت نیست. این جمله به قول شما پاراگراف دوم رو رفتی به محدود نکن پاراگراف اول. ناخه
میدونی اول آلمان تو شیعه باشن، یکی مومن باشن تقریبا که اون یکی فاجر در فاجر برای شیعه است، فاجر در فاجر برای شیعه.
حالا نخواد هر چی مسئله داره امروز بگیم،
نه نخواد بگیم روز مورد خیلی هم میخواد
و همون پایان نامه کار رو باید بکن.
اگر قاضی هم فرایند هم برایند هم باشه اما اشتباه حکم کنه، این تغییر مالکیت مثلا حکمی که موقع تغییر مالکیت واقعی باشه بهش میگن چی؟ بهش جهل میگن؟ بهش چی میگن؟
این که جهل باطله.
نه طبق فرایند حق و برایند حق رفته جلو، تو هم اشتباه داره. حالا اگر این موارد
به اسم
قضاوت و حکمی که می کنه داره داشته بزن شیر، اینم به اصطلاح جهل میشه، به اصطلاح
جهل
حکمی که می کنه داره مالکیت باقی رو عوض
میکنه. نه اون به عنوان حکم و این داره اشتباه در مصداق میکنه، اصلا از محل بحث ما خارجه. یعنی نمیگیم داره جعل حکم میکنه، داره یه اشتباه میکنه، فکر میکنه این آبه، در حالی که این مثلا
نافذه دیگه، یعنی الان مالکیت واقعی این آقا منتقل شده که دیگه.
بله نافذه به حسب ظاهر، ولذا اگر کسی بدون نافذ نیست هیچ اعتبار نداره، پس محل بحث ما این نیست. این سوال خوبی است، اگر شما هفته آینده از من بپرسید که دوستان دیگه هم یه وقت اشتباه رو نکنن، که آیا در جایی که قضات حکم اشتباه میکنن و یه حکم رو وضع میکنن اینجا در داخله در محل بحث ماست؟ نه ابدا. ما جایی که میخواد در واقع هیچ صحنه واقع ابهامی نداره، میخواد یه حکم وضعی جعل کنه که مثلا کارو پیش ببره. مثال که میزدیم چی بود؟ میگه هر که زمین اربیل عراقو بخره باطل بیش. نه این قصه نه.
بعد اگه روایت برگرده به مقام قضاوت تخصص از بس خارج میشه.
خارج میشه.
یه نکته اینه تو بگم که اگر بر فرض مختزل پذیرفتیم، آیا موانع رو هم بررسی میکنیم؟ مثلا موانع الان همین موضوع مصداق که الان میخوام بحث بکنیم، اتباع کشور ما مثلا تعداد زیاد اصلا مالک نمیشن.
چی نمیشن؟
مالک سندی نمیشن، بی رسمی سند رسمی نمیشن. اگه این سند تصفیه بشه تمام اینا توی قضاوت اموالشون از دست میدن.
از دست که نمیدن،
قولنامه دیگه برن مثلا
قضاوت برعکس میشه براشون دیگه.
خب دیگه به حسب ظاهر نه که مالک، به حسب ظاهر به نفع شما عقد نمیشه.
یا ازشون میگینم دیگه حکم که نافذ که تمام کمان
خب مالونش اجرا کردم از خسته مالونش مال سال 1310 بوده این که مبلوری هست مثلت بعدش دیوانه دارن اینا در سال 80 و اینا حکم هایی داشته ولی قانونش که توی دنبال قانون بوده مال سال 1310 از آن شما یه تحقیق من داشتم که نوشتم یه مثلا یک